تشکر میکنم ابتدا از جناب حجت الاسلام و مسلمین سبحانی و همچنین در مقام بعدی از تمام دوستانی که بزرگواری کردن و در جلسه حضور به هم رسوندن. این جلسه نهمین جلسه هست از پیش نشست های ناظر به بحث الهیات عملی و همینطور که در جلسات قبل هم عرض کردم این امید رو دارم بنده و دیگر دوستان که مجموعه این جلسات که بعداً فیلمش و گزارشش در سامانه همایش در اختیار قرار میگیره بتونه ادبیات مناسبی رو فراهم بکنه برای دوستانی که میخوان در عرصه‌های مختلف در مسئله الهیات عملی کار این نشست ها ادامه خواهد داشت در عرصه اقتصاد، در عرصه مدیریت برنامه‌ای طراحی شده که انشالله اون اساتید معظم در اونجا هم سخنرانی خودشون رو ارائه خواهد کرد. یکی دو تا گروه مطالعاتی دانشجویی درست شده، یک گروه مطالعاتی به زبان انگلیسی و یک گروه مطالعاتی به زبان عربی که دوستان در حال مطالعه هستن از یکی دو تا کشور و انشاءالله اونها هم جلساتشون برگزار خواهد شد. الگوی جلسات اینطوری هست که حدود یک ساعت تا یک ساعت و ده دقیقه از استاد بزرگواری که قبول زحمت کردن مطالب خودشون رو ارائه میکنن و معمولا چیزی حدود نیم ساعت 40 دقیقه تا 50 دقیقه هم در خدمت دوستان هستیم که سوالات خودشون رو ارائه میکنن. من مجددا از حضور جناب عالی تشکر میکنم. حضرت عالی احتیاج به معرفی ندارید، فقط از باب اینکه یه حد اقلی رو ذکر کرده باشم از باب ادب عرض کنم که جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه علمی قم هستند و همچنین رئیس پیشین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و البته حیطه‌های دیگری که شاید من نیاز نباشه اونها رو بگم، آثار علمیشون در دسترس هست و امیدوار هستم این جلسه هم خود بنده و هم دوستان دیگه بتونیم از فرمایشات ایشون کمال استفاده رو ببریم. در خدمتون هستم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ارادت و ادب دارم خدمت همه عزیزان سروران حاضر در جلسه، به ویژه صدیق گرامی، فاضل ارجمند، جناب آقای دکتر اکبری که بانی این جلسه بودند و دوستانشون که در طول این زمان گذشته پروژه الهیات عملی رو در قالب این همایش دنبال کردند. همونطوری که ما هم اعلام کردیم از پیش هم انجمن کلام اسلامی در حوزه علمیه همین بحث رو تحت عنوان کلام کاربردی پایه گذاشت، نشست هایی رو برگزار کرد. انشاءالله این همفضایی و هماندیشی میان اندیشمندان حوزه و دانشگاه زمینه پژوهش های جدید رو فراروی این بحث بگشاید و شاهد تأثیرگذاری حوزه الهیات در صحنه عمل و زندگی واقعی بشر و جهان اسلام باشیم. خب همونطوری که اشاره شده بنده اینجا متعهدم که بیشتر ایضاح معنایی کنم واژه‌ای با عنوان کلام کاربردی رو، واژه‌ای که عرض کردم پیشتر، حتی پیشتر از اون که با ادبیات دقیق این حوزه در سنت مسیحی و غربی آشنا بشیم، در سالهای شاد خیلی دورتر این رو مطرح کردیم و متداول بود تا اینکه امروز شاهدیم که این مباحث به صورت گسترده تر در حال بحث و بررسی است. من در این فرصتی که در اختیار دارم که نمیدونم چقدر من میتوانم بحث رو ارائه کنم، هم میخوام پس زمینه معنای این واژه رو در حوزه مسیحی و غربی مرور کنم و هم ضرورت بازسازی این مفهوم در سنت اسلامی رو. به تعبیری میخوام با اشاره به گذشته و توجه به تجربه مسیحی در حوزه الهیات عملی یا الهیات کاربردی این نکته رو عرض کنم که ما در سنت اسلامی این واژگان رو باید متناسب با فرهنگ خودمون، نظام اندیشه‌ای خودمون باز تعریف کنیم و طبعا بر اساس این تعریف مدل‌ها و برنامه‌های خودمون رو تنظیم کنیم. در سنت مسیحی همونطوری که مستحضریم یکی از بحث‌های جدی از سال‌های بسیار دور نسبت میان الهیات مسیحی و اساساً مقوله دیانت با حیات این دنیایی بشر بود. رویکرد اصلی اندیشمندان جهان مسیحیت با همه گرایش ها این بود که اساساً دین مقوله‌ای مربوط به ملکوت حیات انسان، ابعاد معنوی و متعالی انسان است و حوزه امور دنیوی، رتق و فتق جهان مادی رو از دستور اصلی کار خودش بیرون می‌دانست. نه اینکه اساساً کلیسا با جهان مادی و دنیای انسان‌ها ارتباط نداشت، بلکه اساساً چون این کاری فرعی و حاشیه‌ای به شمار می‌رفت، به طوری که به بخشی از کلیسا که به این نوع امور می‌پرداخت معمولاً می‌گفتند اون بخش سکولار نهاد کلیسا. این تمرکز بر ابعاد آسمانی، ابعاد معنوی و حیات دینی انسان‌ها و بیرون آمدن از ابعاد مادی و عدم التفات جدی طبعا از نظام معرفت دینی در مسیحیت صورتی رو ارائه میداد که این صورت تا رسیدن به عصر جدید و پیدایش رنسانس ادامه داشت. حرکت و لرزه‌ای که رنسانس و به دنبال اون عصر روشنگری در دنیای غرب ایجاد کرد مسیحیت رو تا مدت‌ها دچار آشفتگی و پریشانی کرد. می‌دانیم که از قرن 18 به ویژه از آغاز قرن 19 مسیحیت هم در قالب مسیحیت کاتولیک و هم در مسیحیت پروتستان به بازسازی و نوسازی دستگاه الهیاتی خودش پرداخت. اگر قرار باشد به یک در واقع گزارش گزارایی من از این وضعیت داشته باشم، باید بگم که اندیشه مدرن و یا جهان مدرنیته برای دین پرسش‌هایی یا چالش‌هایی رو فراهم کرد که عملاً مسیحیت رو از اون نگاه آسمانی به سمت دنیای زمینی انسان‌ها فرو فرستاد و الهیات مسیحی جنبه عملی و عینی پیدا کرد. همونطوری که می‌دانیم مدرنیته از یک سو به قدسی سازی جهان پرداخت، عناصر و مؤلفه‌های جامعه و انسان جدید همه بر اساس اموری ملموس، عینی و در دسترس تعریف شد. اون دنیایی که جهان مسیحیت تصویر می‌کرد، دنیایی که ادیان الهی به عنوان مقولاتی فرا انسانی و فرا مادی تصویر می‌کردند، اینها تبدیل شد به مقولاتی که کاملاً با زندگی انسان در تماسه. همزمان می‌دانیم که مدرنیته دو اتفاق بزرگ رو در جهان و در انسان پدید آورد. از یک سو مرجعیت‌های فرافردی رو به شدت فرو کاست. از جمله دین و مرجعیت دینی در این میان دچار خدشه شد. از سوی دیگر نهادهای اجتماعی، نظامهای برآمده از مناسبات جدید بر محیط انسانی سیطره انداخت. انسان گریزیافته و بیرون افتاده از مرجعیت‌های دینی در نظام‌ها و نهادهای جدید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای دچار یک حصار مدیریتی شد. این سبب شد که امنیت فردی و اجتماعی انسان‌ها در نسبتشون با حوزه دین، حوزه فرهنگ دینی به شدت دچار تهدید بشه. مرجعیت کلیسا دیگه نمیتونست بر اساس محور ایمان انسان جدید رو اداره کنه و از سوی دیگر ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که به سرعت هم در حال تحول بود، این انسان رو در پیچ و خم دنیای جدید دچار تحول ساخت. انسان الهی عصر قرون وسطا به یک انسان زمینی درگیر با چالش‌های روزمره و بدون عنصر نجات بخشی دین تبدیل شد. خب اینجا بود که مسیحیت به فکر چاره افتاد. از اوائل قرن 19 و شاید از نیمه های قرن 18 شاهد یک تغییر در مزاق الهیاتی مسیحیت هستیم. این پرسش که باید الهیات مسیحی نجات انسان در صحنه، انسان در خیابان رو به عهده بگیره، از اینجا و اونجا در بین اندیشمندان مسیحی مطرح شد. عزیزان می‌دانند که اگر بخوام یه تاریخچه خیلی اجمالی از الهیات مسیحی بگم، در دوران قرون وسطا الهیات در مسیحیت الهیات نظری است و دو شاخه اصلی داره که تعبیر میکنن به الهیات عقلی و الهیات وحیانی، یعنی رشنال تیولوژی و ریویل تیولوژی. در دوران در واقع جدید کسانی آمدند برای بهسازی این تصویر و وارد کردن الهیات به صحنه واقعی زندگی، این تقسیم را عوض کردند. میدانیم که یکی از کسانی که این تحول رو رقم زد شرایر ماخر بود. او الهیات رو به صورت یک سزلی مطرح کرد. و ما الهیات نظری یا الهیات فلسفی داریم، یه الهیات تاریخی داریم که از سنت‌های الهیاتی تاریخ سخن میگه و ضلع سومش الهیات عملی است. بسیاری بر این باورند که شلایر ماخر اولین کسی بود که واژه الهیات عملی رو وارد سنت مسیحی کرد در اوائل قرن 19. البته این رو باید با تردید نگاه کرد، پیش از او این سخن وجود داشت و در واقع شلایر ماخر صورتبندی این طرح الهیات عملی رو ارائه داد. نکته مهم در اینجا این است که الهیات عملی در اینجا کاملا یک مقوله کلی و عام هست. الهیات عملی سنتی است در مقابل سنت الهیات تاریخی و الهیات نظری. هر آنچه در فعالیت‌های دینی و کلیسایی به حوزه عمل ارتباط پیدا می‌کرد و از ساحت مقام تبیین و اثبات نظری فروتر می آمد، اینها رو در قالب الهیات عملی یا پرکتیکال تیولوژی جا دادند و گنجاندند. خب این گستردگی بحث الهیات عملی با همه شاخه هایی که داشت یک داستان مفصلی است که نمیخوام وارد بشم. امروز معمولا در دستبندی های رسمی مسیحیت گفته میشه که ما 4 گونه الهیات داریم: الهیات وحیانی یا الهیات متن مقدس، یعنی بیبلیکال تیولوژی، الهیات تاریخی، الهیات سیستماتیک که به اصطلاح الهیات دوگماتیک هم ازش یاد میکنن، یعنی نظامواره باورهای دینی در کلیسا، و ضلع چهارم رو الهیات عملی یا پرکتیکال تئولوژی میدونن. باز تو این دسته‌بندی همونطوری که میدانیم و تصریح هم بر این معنا میشود، این که الهیات عملی چیزی در عرض اون سه الهیات نیست، بلکه الهیات عملی آمده است تا مدعیات، محتوای الهیات های دیگر رو در ساحت عینیت، یعنی در ساحت زندگی فردی و اجتماعی انسان ها مورد تحلیل و بررسی و پیگیری قرار بده. خب این اصطلاح وجود داشت و عرض کردم از قرن 19 هم تو بدنه محیط عینی کلیسا به وجود آمد. از اواخر قرن 20 هم، از حدود سال 1970 به این سو، یعنی بعد از واتیکان دو، این الهیات عملی در قالب یک رشته و یک دیسیپلین علمی هم در محیط کلیسایی در آمد. خیلی از دانشگاه‌های مسیحی از الهیات عملی به عنوان یک گرایش و رشته عملی یاد کردند و آموزش‌های رسمی در این باب آغاز شد. من این مقدمه را عرض کردم تا این تأکید رو داشته باشم که اساساً تولد الهیات عملی در سنت مسیحی در مقابل گرایش‌های نظری، رویکردهای معنویت گرایانه یا به تعبیری آسمانی مسیحیت بود و تلاش می‌کرد که ایمان مسیحی رو به صحنه زندگی و واقعیت میدان زیسته انسان در بیاره. به تدریج در طول دهه‌های گذشته یه اصطلاح دومی در کنار الهیات عملی در مسیحیت پیدا شد تحت عنوان الهیات کاربردی، یعنی اپلاید تئولوژی، که بخش‌های عملی‌تر، عینی‌تر، ناظر به امور انضمامی حیات دینی رو در زیر شاخه الهیات کاربردی جا دادند. یعنی الهیات عملی یک چتر کلی داشت که الهیات های مضاف رو در بر می گرفت، روش های در واقع اداره کلیسا این جزی از این بود، حتی خطاب ورزی و شیوه های القای مطالب یک آموزش خاص مسیحی بود، این بخشی از این الهیات عملی بود. در کنار این مجموعه ها از چیزی به نام اپلاید تئولوژی یاد شد به عنوان الهیات کاربردی در مقابل الهیات عملی، که به عنوان بخشی از الهیات عملی تلقی میشه. اگر اشتباه نکنم، البته محققان و اساتید باید توی زمینه دنبال کنند، اونچه بیشتر ما در سنت مسیحی به عنوان الهیات کاربردی ازش یاد میشه امتدادی است از الهیات شبانی. میدانیم که در زیر شاخه های الهیات مسیحی چیزی وجود داشت به نام الهیات شبانی، یا در یک شاخه دیگر الهیات تبشیری. اعتقاد مسیحیان بر این بود که برای هدایت آحاد جامعه مسیحی و غیر مسیحی باید شیوه ها، روش ها و حجیت هایی رو داشت تا بتوان در صحنه و به صورت طبیعی انسان مسیحی رو در مسیر ایمان خودش در زندگی راهبری کرد، یا غیر مؤمنان به مسیحیت رو به ساحت ایمان مسیحی هدایت کرد. این اصطلاحاً تعبیر الهیات شبانی یا در یک شاخه دیگر الهیات تبشیری ازش یاد میشد. ظاهراً در مسیر تحقیقات و پیشروی الهیات شبانی به تدریج چیزی متولد شد که اسمش رو گذاشتن الهیات کاربردی در مقابل الهیات عملی. به یک تعبیر دیگر الهیات عملی اندیشیدن، تأمل ورزیدن و پیگیری مقولات الهیاتی در زندگی فردی و اجتماعی بود. در این تفسیر کلی از الهیات عملی، بسیاری از مقولات الهیات عملی به یک معنا نظری هست. یعنی زمانی که ما از الهیات سیاست یا الهیات فرهنگ یا الهیات اقتصاد یاد میکنیم در دنیای مسیحیت، منظور این است که چگونه ایمان مسیحی نظام باورهای مسیحی رو در ساحت حکمرانی یا در ساحت معیشت انسانی میتوان وارد کرد. این بحث یه بحث نظری میتونه باشه، میتونه یک استنباطی از الهیات نظری باشد، اما در ساحت عمل و ناظر به واقعیت عینی است. اما الهیات کاربردی از این فروتر میاد، موضوع خودش رو واقعیت زندگی مؤمنان در بعد فردی و اجتماعی قرار میده و پرسش اصلی رو که در این باب مطرح میکنه این است که ایمان انسان، مقولات باورهای الهیاتی چگونه در درون انسان شکل میگیره، چگونه پهنه انسان میتواند حاوی مقولات معنوی و دینی و ایمانی باشه و کجاست که این واقعیت ایمانی از صحنه زندگی انسان رخت برمیبنده، آسیبهای او کجاست و چگونه میتوان انسان در محیط خودش ایمان رو احیا کنه. ببینید این نوع پرسش ها که تعبیر کاربردی رو بیشتر به دنبال خودش داره، الهیات کاربردی رو از الهیات عملی به صورت عام ممتاز میکنه. هرچند من اینجا نمیخوام بگم که در ادبیات مسیحیت، الهیات امروز مسیحیت، این مرزبندی که من در عرض میکنم کاملا وجود داره. البته این دو اصطلاح هست، در این بابم صحبت شده، این که الهیات کاربردی شاخه خاصی از الهیات عملی است برش تأکید شده، اما این مرزی رو که بنده میخوام دنبال کنم و بعد میخوام در سنت اسلامی روش اندکی تأمل کنم و پیشنهاد کنم، شاید الان نتوان در ادبیات مسیحیت گفت که این مرز کاملا به صورت دقیق وجود داره، ولی چنین تصویری رو میشه از اون ارائه داد. اینجا میخوام با یک نگاهی که امروز پاره‌ای از نویسندگان و متفکران در حوزه الهیات عملی دارند، بحثم رو بکشونم تو سنت اسلامی و یک پیشنهادی رو ارائه کنم، طرحواره‌ای رو برای تبیین مقوله الهیات عملی و الهیات کاربردی پیشنهاد کنم که به نظرم با سنت اسلامی ما سازگارتره و یک حوزه مشخصی رو برای این دو عرصه الهیاتی مشخص میکنه. باز میخوام عرض کنم و در پایان هم نتیجه بگیرم که این به معنای اصطلاح سازی یا رفتن در وادی مفاهیم نیست. من از این تقسیم بندی و منحاز کردن این عرصه‌های مختلف میخوام فضای گشوده‌ای رو برای پژوهش‌ها و اقدامات الهیاتی فراهم کنیم. به تعبیر میخوایم خلأها و چالش‌های موجود عرصه الهیات رو با تفکیک اونها، تفکیک حوزه‌های اونها، تفکیک روش‌شناسی اونها نشان بدیم و محققان جوان رو دعوت کنیم که به این عرصه‌های عینی و عملی به صورت تخصصی ورود کنند. یکی از کسانی که در دوره معاصر کتاب بسیار مهم و معروفی در زمینه الهیات عملی در مسیحیت نوشته، همونطوری که بسیاری هم از عزیزان می‌دانند، ریچارد آسمر، کتابی دارد تحت عنوان درآمدی بر الهیات عملی. در این کتاب آسمر توضیح میده که الهیات عملی چگونه متولد شد، حدود و ثغورش چیست، و به نظر من از جانب خودش، یعنی با یک طرحی، با یک تبیینی سعی میکنه برای الهیات عملی یک تصویر یا یک محدود سازی خاصی رو رقم بزنه و به تبع نشون بده برای ورود در الهیات عملی از چه روش‌هایی و چه رویکردهایی باید بهره گرفت. آسمر معتقد است که الهیات عملی به 4 سوال اصلی انسان پاسخ میده. به تعبیر دیگر او میگه 4 رسالت اصلی رو بر عهده میگیره. رسالت نخست به تعبیر او وظیفه توصیف تجربی و حسی است. میگه که الهیدان عملی اولین نقطه برخوردش برخلاف الهیدان نظری واقعیت زیسته و صحنه موجود حیات ایمانی انسانه. اولین کاری که الهیدان عملی باید انجام بده باید به صحنه واقعیت عینی به صورت تجربی و بر اساس داده‌های واقعی نظر کنه و بتواند یک توصیف علمی از واقعیت ارائه کنه. شناخت دقیق واقعیت این زندگی بیرونی مردم، این محیط، این مناسبات، این اولین گام است. به تعبیر او به این سوال باید پاسخ بده که چه چیزی در حال رخ دادنه. وظیفه دوم الهیات عملی رو در این می‌داند که از اون واقعه موجود تفسیری ارائه کنه. الهیدان ما باید یک تفسیر معقول، حکیمانه، قابل پذیرش برای انسان‌ها، برای مؤمنان از این واقعیت موجود ارائه کنه. حال من چون اینجا فرصت نیست نمیخوام وارد بشم که نسبت این وظایف با الهیات نظری در چیست. اگر الهیات نظری قرار است تصویری از جهان و نظام و واقعیت‌های برین و عالی ارائه کنه، متعلق عملی باید در صحنه عینی واقعیت‌های پیرامون انسان رو ملموس کنه از طریق ارائه یک تصویر درست و دقیق از همه پدیده‌ها و مسائل و مصائب پیرامون انسان. یعنی باید به این سوال پاسخ بده که چرا واقعیت این گونه هست که هست، چرا چنین چیزی و چنین پدیده‌هایی رخ داده. گام سوم در الهیات عملی این است که به این سوال پاسخ بده که جهان موجود، محیط اطراف ما چه باید باشه. اگر این گونه هست و این گونه بودن دچار آسیب ها و چالش هایی است، پس چگونه باید جهان پیرامون خودمون رو بر اساس ارزش های مطلوب بسازیم؟ اینجا وظیفه هنجاری یا نورماتیو الهیات عملی شروع میشه. در گام پایان آسمر معتقد است که الهیات عملی باید به ما بگه مدل زندگی درست، مدل مواجهه دقیق با وضعیت موجود برای یک انسان مؤمن چیست. اگر قرار است ما جهانمون رو جهان ایمانی کنیم، با چه شکل و با چه شیوه هایی و از چه طریقی و راه و رسمی میتوانیم جهان رو توأم با ایمان و حقیقت و معنویت کرد. من این توضیح رو دادم تا نشون بدم آنچه را که من در ادامه بحث عرض می کنم تا حدودی با این ادبیاتی که خود اندیشمندان حوزه الهیات عملی تصویر کردن نزدیکه و در این حال می خوام بگم چه تفاوتهایی هم می کنه. و دقیقا ما وقتی از کلام کاربردی سخن می گیم چه بخشی از این انگاره و طرح الهیاتی تبعیت بکنیم تا چه اندازه معتقدیم باید دقیق‌تر و جزئی‌تر این الهیات رو تفسیر کرد. اگر من بخوام دیگه از جانب خودم سخن بگم، باید بگیم الهیات کاربردی دو کار اصلی رو، یا الهیات عملی به صورت کلی دو کار اصلی رو برای ما انجام میده. یک این است که یک تفسیر الهیاتی از زندگی ارائه میده، و دوم چگونگی تغییر زندگی رو با استفاده از منابع الهیاتی به دست میده. الهیات عملی قرار است به ما بگوید جهانی که من در او زندگی میکنم، نه جهان نظری بلکه همین جهانی که من در تماس مستقیم با او هستم، چه تفسیر الهیاتی داره. جایگاه عناصر الهی در این زندگی من چیست؟ سلسله علت و معلول ها چگونه با مناسبات الهی پیوند میخوره و این پدیده ها اساساً چه معنا و مفهوم الهیاتی پیدا میکنه. این از یک سو. از سوی دیگر الهیات عملی آمده تا تغییر رو در زندگی و سرنوشت ما رقم بزنه. پس الهیات عملی باید به ما بگوید چگونه میتوان از این وضعیت به یک وضعیت بهتری حرکت کرد. با این نگاه نسبت به الهیات عملی در سنت مسیحی و این تجربه واقعی که امروز در سنت مسیحیت در دنیای جدید بهش رسیدند، من میخوام یک برگشتی کنم به سنت اسلامی، بگم وضعیت کلام ما، الهیات ما چه وضعیتی داشته و امروز ما اگر چیزی به عنوان کلام کاربردی یاد میکنیم، دقیقاً اشاره به چه نقطه و چه خلایی است. ببینید، اگر قرار باشد ما برگردیم به سنت اسلامی و مقایسه کنیم میان اسلام و مسیحیت، دست کم دو تفاوت اساسی بین سنت اسلامی و سنت مسیحی میتوان مشاهده کرد. در نقطه نخست این است که اسلام برخلاف مسیحیت اساساً دینی آمیخته، درگیر و حاضر در صحنه عینی و مادی انسانه. این تحقیقات فراوانی نشون داده شده که برخلاف دوگانه‌ای که در انگاره مسیحیت از دنیا و آخرت، از معنویت و مادیت وجود داره، ما در منطق قرآن کریم یک درهم تنیدگی میان این دو مقوله داریم، به طوری که اساساً تفکیک اینها ممکن نیست. بازتاب این، عزیزانی که به تاریخ اندیشه کلامی ما آشنان می دانند که دقیقاً بازتاب این درهم تنیدگی زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و معنوی، این بوده است که کلام اسلامی برخلاف الهیات مسیحی از آغاز پرسش‌های خودش رو بر صحنه واقعی زندگی انسان و غالباً بر ابعاد زیسته عینی مادی گذاشته. یعنی ما وقتی برمیگردیم به تاریخ کلام اسلامی و پرسش‌های اساسی کلام رو مرور میکنیم و نظریه هایی که ایجاد شده، میبینیم نخستین پرسش هایی که ایجاد میشه اتفاقا ناظر به واقعیت زندگی است. پرسشی مانند پرسش امامت، یعنی راهبری اجتماعی و سیاسی جامعه پس از پیامبر، مسئله ایمان و کفر، دارال ایمان و دارال کفر، مرزبندی های اجتماعی، مسئله عرض شود که قدر به عنوان سرنوشت، که جوری سرنوشت فردی و اجتماعی رقم میخوره. اینا کاملا مقولاتی بازبسته با حیات عینی و سیاسی جامعه اسلامی است. این نگرش متفاوت اسلام و کلام اسلامی این رو به ما الهام میده که بنیادهای اصلی کلام ما هرچند بعدها به جنبه‌های نظری و جدلی بیشتر وارد شد، اما ریشه‌های اساسی این کلام برخواسته از پرسش‌های عینی و واقعی زندگی است. این تفاوت دوم این است که برخلاف سنت مسیحیت که همه دانش‌ها رو در قالب الهیات یا تئولوژی پوشش داد، چون می‌دانیم سنت فقهی در مسیحیت نبود و حتی نسبت به دانش اخلاق اون نحوه نگاه گسترده‌ای که در سنت‌های مثل یهودیت و اسلام وجود داره در حوزه مسیحیت کم رنگ‌تر بود. مسیحیت همه این اندیشه و معارف دینی رو در قالب تئولوژی یا الهیات ارائه داد. این است که مرزبندی‌های دقیق میان سنت‌های عملی و سنت‌های نظری در اونجا وجود نداشت. خب ما می‌دانیم در سنت اسلامی فقه از یک سو در کنار کلام قرار می‌گرفت، اخلاق از سوی دیگر به عنوان ضلع سوم وارد شد و این ترکیب دانشی رو در سنت اسلامی شکل داد. از این رو وقتی ما میگفتیم کلام، نگاهی که کلام به عرصه میکرد به تدریج منحاز شد از نگاهی که فقه یا اخلاق به حوزه زندگی عملی میکرد، کأن وجود فقه یا وجود اخلاق در کنار کلام رسالت عملی و واقعی زندگی انسانها و مسلمانان رو از کلام میگرفت و کلام عهده‌دار بعد نظری معرفت دینی میشد. خب ما میدانیم که چنین تقسیم بندی هرچند درسته، اما به هیچ وجه این مانع نمیشود از اینکه کلام به عنوان دانش تبیینگر، دانشی که متعهد به حوزه ایمانی انسان مسلمانه، این در صحنه عمل و زندگی انسان وارد نشه. یعنی اگر فقه به حوزه فردی میپردازه، ضوابط و احکام و شروط عمل رو برای یک زیست مؤمنان فراهم میکنه، این معناش نیست که الهیات کلامی ما نسبت به این عرصه رسالتی نداره و باید خونسا عمل کنه، فقط مقولات معرفتی رو دنبال کنه، بلکه بالعکس، همونطوری که می‌دانیم عرض کردم در سنت تاریخی ما وجود داره، اتفاقا کلام باید بیاد به پشتوانه فقه قرار بگیره، کلام بیاد در پشتوانه اخلاق قرار بگیره، بتونه مبانی نظری او رو تقویت کنه. این یک که تعبیر می‌کنیم به کلام نظری، و بیاد ابعاد عینی و زمینه‌های تحقق اون معارف رو فراهم کنه. اینکه ما چگونه می توانیم اون معرفت رو، اون نظام ارزش ها رو در صحنه زندگی پیاده کنیم، یه پرسشی است که می تواند در مقابل دانش کلام قرار بگیره و کلام رو شکل عینی بده. در یک نگاه و تصویر اجمالی اگر من بخوام بگم، چون وقتم رو به پایان هست، ما اعتقادمون این است که در سنت اسلامی باید بیایم حوزه کلام، حالا تعبیر الهیات هم در اینجا بکنیم، بیراه نیست. دانش کلام رو یا الهیات رو در مقابل حوزه نظر که از او به الهیات نظری تعبیر میکنیم، یه ساحتی رو به عنوان کلام عملی یا الهیات عملی براش قرار بدیم. با این تفکیک در رسالت که ما شاخه از کلام و الهیات است که پرسش‌های نظری ما می‌پردازه، به دنبال تبیین و اثبات گزاره‌های ایمانی است. در مقابل الهیات عملی اسلامی، الهیات کاربردی اسلامی، به دنبال تبیین مقولات عملی حوزه اسلامه. ببینید، تبیین و تفسیر و اثبات اونها و دفاع از اونها این به عهده کلامه. یادمون باشه این چیز تازه ای نیست. اگر فقه به حوزه احکام میپردازه، رسالت فقه تعیین ارزش‌های عملی است، رسالت اخلاق تعیین مناسبات یا سیره اخلاقی است، اما تبیین الهیاتی اون، دفاع از این ارزش‌ها و اصول کاری است که مربوط به کلام هست. یعنی اگه امروز کسانی پرسش می‌کنند از فلسفه حجاب، دیگه فقه نمی‌تواند پاسخ رو بده. فقه می‌گوید حجاب ضوابطش، اصولش، چارچوباش اینه. اگه کسانی در باب حقوق زنان یا حقوق بشر اشکال می‌کنند و از مبادی او، از روایی او سخن میگن، این کلام است، الهیات است که باید با تبیین پایه‌های نظری این بتونه اثبات بکند که حقوق بشر با این ضوابط اسلامی امری معقوله و کاربردیه و قابلیت اجرا داره. این در باب تمام الهیات‌های مضاف صادقه. اگر ما میگوییم کلام سیاسی داریم، الهیات سیاسی داریم، اگر میگوییم کلام اقتصادی داریم، اگر میگیم الهیات فرهنگ داریم، تمام این الهیات های مضاف به حوزه الهیات عملی برمیگرد که میتواند در حوزه فردی، در حوزه اجتماعی تصویر بشه. الهیات عملی در اینجا کارش تبیینه مقولات عملی فردی و اجتماعی، اندیشه ورزی در ساحت‌های عملی از منظر الهیاتی است. عرض کردم دو چیز رو باید این الهیات عملی به ما نشون بده. یک، بگوید این جهان بیرون، این جهان واقعی زندگی چه تفسیر الهیاتی دارد، و دوم بگوید تغییر این جهان به سوی جهان مطلوب چگونه ممکن است. خب با این وصف، الهیات عملی همچنان نوعی مطالعه نظری است. یعنی در دوگانه الهیات نظری و الهیات عملی، ما همچنان در حوزه مطالعات نظری قرار داریم. یعنی قرار است پرسش‌های رو پاسخ بدیم که در یک سو پرسش‌های نظری در حوزه معرفت، در سوی دیگر پرسش‌های عملی در باب حیات عینی زندگی است. اینجا قرار است تفسیری یا بیان هنجارهای کلانی در باب حیات فردی و اجتماعی بشه. ما همچنان به عنوان یک تئولوژ تو حوزه نظرورزی و نظرپردازی هستیم. معتقدیم در مقابل کلام نظری و کلام عملی باید از کلام کاربردی سخن گفت و این حوزه رو منحاز و ممتاز کرد. کلام کاربردی در این اصطلاح معناش تبیین حیات زیسته انسان، واقعیت‌های درگیر در مناسبات زمان و مکان، ارائه توصیف درست از اونها و بیان الگوها، راه‌ها و شیوه‌هایی است برای تغییر مناسبات موجود به سمت مناسبات مطلوب. در الهیات عملی ما به دنبال بیان مواضع الهیات و دین در مقابل مقولات عینی هستیم به نحو کلی، اما در الهیات کاربردی ما در صحنه عینی زندگی، در مناسبات محیطی قرار است موضع الهیاتی و تفسیر الهیاتی رو روشن کنیم. اینجاست که الهیات کاربردی، کلام کاربردی به دنبال حل مسئله الهیاتی زندگی ماست. اگر بخوام دقیق تر بگم، به دنبال حل مسئله زندگی انسان از منظر الهیات است. یعنی اگر الهیات عملی به ما میگوید خوب و بد چیست، به ما میگه هنجارهای زندگی اجتماعی یا زندگی اقتصادی کدام است. الهیات کاربردی با بررسی واقعیت زندگی و حیات زیسته ما میخواد بگه ما با کدام مشکل مواجهیم، چگونه چالش هایی محیط ایمانی و حیات سعادتمندانه ما را احاطه کرده و راه برون رفته از او چگونه است. به تعبیری شاید بتوان گفت اگر ما در الهیات نظری و الهیات عملی به دنبال تبیین کبریات، اصول، قواعد و ضوابط الهیاتی هستیم در حوزه ایمان و عمل، ما در کلام کاربردی و الهیات کاربردی به دنبال تطبیق اونها در حوزه صحنه عینی و واقعی هستیم. اینجا الهیدان ما باید ساحت الهیات نظری و مطالعات نظری فروتر بیاد و واقعیت زندگی مؤمنانه رو مورد مطالعه قرار بده. تفاوت او با دیگران، ممکنه یک روانشناس یا یک جامعه شناس در واقع، این است که اولا نگاه او نگاه کلان و بنیادی و اصولی است، نه نگاه خرد یک جامعه شناس یا روانشناس در روابط ریز و جزئی. و نکته دوم او این است که این منظر کاملا منظری است الهیاتی و از موضع موازین اساسی و ایمانی. خلاصه کنم اگر بحثم رو، میخوام عرض کنم وقتی ما سخن از بعد عملی الهیات و عرصه های دینورزی مطرح میکنیم، نباید بین این دو ساحت خلط کنیم، بین این دو ساحت کاملا جدایی بیندازیم، چون هر کدام قلمروی دارد، ضرورتهایی داره، روش شناسی خاصی داره و برای هر کدام متناسب با روش شناسی خودش محققان و نظام معرفتی و آموزشی خاصی رو باید رقم بزنیم. به گمانم میرسد اگر یک پیام بحث من داشته باشه این است که میخوام عرصه کلام کاربردی رو در ساحت عینی و عملی در کنار کلام عملی بشونم و این پیام رو ارائه کنم که نباید مطالعات حوزه عملیاتی ما در الهیات محصور بشه به بحث‌های الهیات مضاف، مباحث ناظر به مطالعات نظری در باب عینیت، بلکه باید به عرصه‌های نزدیکتر حیات مؤمنانه هم توجه کرد که ابزارهای علمی و عملی خاص خودش رو لازم داره. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام. انشاءالله از محضر جناب عالی جناب دکتر اکبری و عزیزان و سروران استفاده خواهم کرد.
خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید، دست شما درد نکنه. از عزیزی که در جلسه حضور دارن میتونن علامت دست رو فعال بکنن و اگر سوالی دارن به ترتیب مطرح بشه. قسمت این در واقع جعبه گفتگو چت باکس هم فعال هست، اونجا هم دوستانی که تمایل داشته باشن سوالات خودشون رو مکتوب ارائه بکنن، اون قسمت هم فعال هست و میتونن سوالات رو مکتوب بکنن. جناب آقای دکتر فدایی سوالی دارن، از ایشون شروع میکنیم. آقای دکتر فدایی بفرمایید.
سلام
علیکم. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از دکتر اسلام دکتر سبحانی، بسیار استفاده کردیم و این تلاشی که صورت گرفت برای اینکه حالا از اون الگوی مسیحی ما به الگوی بومی و اسلامی خودمون برسیم، خب موضوع جدیدی بود. حالا باز من در زمین یک نکته و سوال میخوام مطلبم رو مطرح کنم. اینکه خب ما در واقع در دو جلسه پیش هم جناب آقای دکتر جوادی در واقع در پیش نشست حضور داشتن و ایشون مسئله کلام افعال رو عنوان یک اندیشه که خب فارابی اون رو مطرح کرد، در ادبیات فارابی میبینیم اون رو مورد بررسی قرار دادن که خب خیلی شباهت‌هایی رو با مطالب امروز هم داشت. در واقع فارابی به عنوان در واقع افراد یکی از نخست به نفع بنیانگذار فلسفه اسلامی در اون دوران این اندیشه رو به نحوی مطرح میکنه، هرچند که به نظر میسه خیلی در واقع بعدی ها دنبال نمیکنند این موضوع رو، ولی خب خیلی جالب به توجه بود که فارابی به نحوی از کلام افعال سخن میگه و اون چیزی که مقصودش هست همون تلاش برای ایجاد یک پشتوانه فکری برای افعال دینی است، برای شریعت است. یعنی همونطور که شما هم فرمودین فراتر از اینکه ما بخوایم شریعت رو صرفاً به عنوان یک جنبه وحیانی بهش نگاه بکنیم که صرفاً اعتبارش رو بخوایم از یک مرجعیت دینی بگیره، میتواند با استفاده از ابزارهای حالا عقلی و حتی گفته خود فارابی محسوسات و مشهورات و اینها ما یک پشتوانه عقلانی سازی بکنیم که حتی فردی که خارج از دین هم هست یک عقلانیتی در اون امر به اصطلاح مربوط به شریعت ببینه. حالا از اون چیزی که من از سخنان حضرت عالی فهمیدم این بود که اون کلام افعال که در واقع در همون به نحوی داره تلاش میکنه تا اون جنبه نظری یا مبانی فقهی یا اخلاقی ما رو توضیح بده در حیطه کلام عملیه، ولی شما تلاشتون این بود که ما از این مرحله کلام عملی هم باید در واقع عبور بکنیم بریم به سمت کلام کاربردی. حالا میخوام بازن این برداشت من درست بود که ما در کلام کاربردی باز دیگه تقریبا از هر گونه بحث نظری داریم خودمون رو جدا میکنیم. حالا با همین برداشت ولی خب یک مقدار باز هنوز هم به نظر من جای اون توضیح بیشتر داره که دقیقا مثلا همین که شما فرمودین ما بحث از مثلا حقوق زن میکنیم، خب اگر این رو بسپاریم که بحث از به نحوی کلام افعال بخوایم داشته باشیم یا کلام عملی، به این موضوع چگونه ما میتونیم بپردازیم؟ اگر شما بفرمایید که نه ما میخوایم از جنبه کلام کاربردی به این مسئله نگاه بکنیم چه تغییری میکنه؟ اگر یک مقداری من حس میکنم بتوانیم موضوع رو یعنی تمایز میان کلام یا الهیات عملی و اون چیزی که شما از کلام یا الهیات کاربردی مد نظر دارید رو یک مثالی تطبیق بدیم، شاید برای بنده و دیگر حالا کمی موضوع روشن‌تر بشه، چون هنوز هم این خط مرزه چندان مشخص نیستش که بالاخره ما در این حوزه کلام کاربردی دقیقاً می‌خوایم به چه هدفی برسیم که اون رو دیگه بگیم کلام عملی هم نیست کاربردیش. ممنون میشم باز هم یک توضیح بیشتری با یک مثال‌هایی شاید بتونم موضوع رو روشن‌تر بکنم.
بله ممنونم، نکته خوبی اشاره کردید. بله اشاره خوبی داشتید به فارابی، البته منحصر در فارابی نیست، در سنت دانش‌شناسی چهار قرن نخستین ما کسانی به صورت پراکنده به این تصویر از دانش کلام اشاره کردند که حوزه تبیین‌های ناظر به عمل و عینیت هم و حوزه رفتار هم کار کلامه. همطور که شما هم فرمودید که عملا متکلمان ما کمتر به این عرصه وارد شدند، اما این گونه نبود که این عرصه را هم رها کنند. این مثلا متکلمان شیعه وقتی وارد بحث امامت میشن، اگر به سنت‌های قبلی نگاه کنیم حتی میگن در عصر غیبت حالا چه اتفاقی میفته، یا مثلا وقتی وارد میشن مسئله آجال و ارزاق و اسعار رو مطرح میکنن، اصلا میان بحث همین بحران اقتصادی یعنی در واقع تورم رو بررسی میکنن که تورم به حال منظر الهیاتی چیه، این تورم کار انسان هاست، کار خداست، به کجا برمیگرده. این کاملا یه تفسیر الهیاتی میکنن از یه مقوله‌ای که در اون زمان جز یکی از مهمترین مسئله ها یا بحران های زندگی بوده. این نکته درسته، بله اگه قرار باشد ریشه کلام عملی یا الهیات عملی اسلامی رو دنبال کنیم کاملا این وجود داره و عرض کردم اگه در مسیحیت دو قرن یا سه قرن سابقه داره، در سنت اسلامی اتفاقا از آغاز بوده و بعدها به فراموشی رفته. اما تفکیک بین حوزه کلام عملی و کلام کاربردی همطور که شما هم فرمودید و دقیق هست و میخوام یه مقدار بیشتر این رو روش تأکید کنم. ببینید، ما در حوزه کلام عملی به دنبال تبیین‌های الهیاتی از مقولات عملی و عینی هستیم، یعنی همچنان در حال نظرورزی و اثبات، دلیل آوری، توجیه گری نسبت به مقولاتی هستیم. دیگه حد اکثر کاری که ما میکنیم استنتاج‌های عملی میکنیم از قواعد الهیاتی، که مثلا لوازم الهیاتی یک نظریه رو در بحث توحید یا در بحث عدل، این رو در حوزه سیاست و حکمرانی مثلا بررسی میکنیم، در حوزه حقوق انسانها دنبال میکنیم. من مثال این رو بخوام عرض کنم، مثلا فرض کنید نظام حقوق زن در اسلام از مرحوم شهید مطهری یکی از این مسائله که ایشون با بهره‌گیری از مبانی نظریه الهیاتی و فلسفی سعی میکنند حقوق زن رو یک صورتبندی الهیاتی کنند و از این طریق برای ما مثلا تفاوت بین حقوق زن و مرد رو مفهوم کنند و قابل در واقع فهم کنند. اما شما میرید این همچنان ما در این ساحت هستیم که یا امتداد الهیاتی نظریات دین رو در حوزه عمل ببینیم، یا ساحت‌های عمل رو در عرصه‌های مختلف تفسیر الهیاتی کنیم، یا حتی بایسته‌هایی رو به صورت کلی و عام برگرفته از الهیات نظری این رو ارائه کنیم و توضیح بدیم. به تعبیر دیگری هنوز پای اثبات و تبیین و توجیه و دفاع در کاره. حاصل کار ما ارائه مثلا یک نظام حکمرانی مطلوب یا یک منظومه معیشتی مناسب با حوزه ایمان دینی است. اما وقتی که ما در صحنه زندگی واقعی وارد میشیم با یک سری مسئله های عینی و نظری مواجهیم. مثلا در حوزه حقوق زن، خب بله، ما فرض کنید به لحاظ کلامی و الهیاتی تفاوت حقوق زن و مرد رو توضیح دادیم، جایگاه زن و مرد رو روشن کردیم. امروز ما با یک بحرانی در حوزه اشتغال، در حوزه اقتصاد مواجهیم که بسیاری از اون منظرهای الهیاتی رو دوچار در واقع تغییر کرده. ما هنوز داریم به یک خانواده سنتی نگاه میکنیم و در بستر خانواده سنتی به توزیع نقش ها پرداختیم که برای مرد نقشی قائلیم، برای زن نقشی قائلیم، مسئله نفقه مطرحه، مسئله عرض شود که سرپرستی و عائله‌مندی مطرحه. این در یک خانواده سنتی درسته. خب امروز شما با یه جامعه مواجهید که به سمت این میره که اساساً این نقش ها رو در خانواده از بین ببره و خانواده شکلش رو داره تغییر میده. اساساً در خانواده های امروز شما دیگه زن خانه‌دار مطلق دیگه ندارید، داره اقتصاد توزیع میشه در خانواده بین زن و مرد. خب این لازمش اولاً یه سری چالش هاییست که ایجاد میکنه، اون مناسبات خانوادگی در نظام الهیاتی رو به هم میزنه، مسئولیت ها رو تغییر میده. از جمله دوباره این پرسش رو مطرح میکنه که با این شکل آیا دیگه اساسا مسئله نفقه عائله‌مندی به شکل گذشته میتونه وجود پیدا کنه یا نه، و اگر این نسبت ها تغییر کنه آیا حقوق افراد خانواده در درون این نظام تغییر میکنن یا نه. میبینیم تغییر کردن. حالا یک الهیدان با نظر به این صحنه واقعی و مسئله واقعی حیات انسان باید بتواند تفسیر ارائه کنه، هنجار شناسی کنه، بعد مدل تغییر بده. توجه داریم، من نمیگم چون بعضی از عزیزان و اساتید ایراد میگیرن به ما که این شما مداخله الهیات است در روانشناسی، در جامعه شناسی، در مشاوره، میگم نه، اساسا نوع تعامل الهیات با این صحنه تعامل روانشناختی و اجتماعی نیست، تفسیر الهیاتی داره ارائه میکنه. یعنی این پرسش رو برای الهیدان مطرح میکنه که آیا با تغییر مناسبات اقتصادی ما باید همچنان بر نظام حقوق خانواده به شکل گذشته پایبند بمونیم، یا نگاه الهیاتی به ما میگه تغییر باید بدیم. اگه قرار است ثابت بماند، چگونه میتوان وضعیت موجود رو در یک الگوی مطلوب و مناسب با الگوی خانواده تغییر داد؟ میاسه صحنه برخورد داره تغییر میکنه و ما یک الهیدان در صحنه‌ای داریم که باید از یک سو اون اصول و ارزش‌ها و قواعد رو در نظر داشته باشه که در الهیات عملی یا الهیات نظری تبیین کرده، از سوی دیگر با نظر به واقعیت عینی بتواند بین این دوتا به یک تفسیر، به یک داوری، به یک هنجارشناسی جدید برسه. این است که در اینجا هم دانش‌های دخیل مؤثره تفاوت میکنه، هم روش های مطالعه تفاوت میکنه و هم نحوه استنتاج و استنباطی که الهیدان اینجا تغییر میکنه. این است که من فکر میکنم کاملا ما با دو فضای مختلف در حوزه الهیات مواجه. حالا من مثال خانوادهش دادم، در حوزه ایمانم میتونم همین مثال بزنم که اگر ایمان دچار بحران میشه در این بحران اقتصادی اجتماعی فضای مدرن، ما چگونه باید مقوله ایمان رو در یک متعله عملی وارد بشه، تفسیر کنه و هنجار شناسی کنه، مدل برای تغییر ارائه بده و امثال اینها.
خیلی ممنونم. خانم سید بیانه موسوی، اگر اسمشون رو درست خونده باشم، سلام کردند و تشکر کردند و سوالشون این هست که آیا میتوان گفت که کلام عملی به بیان راهکار و نحوه عمل منتهی میشود؟ فکر میکنم مطلب توی فرمایشات شما بود، ولی در این حال چون مجددا سوال شده، اگر بزرگواری بفرمایید پاسخی ارائه کنید ممنون میشم.
به تعبیر دیگر کلام عملی یا الهیات عملی اصول ناظر به عمل رو مطرح میکنه، چارچوب ها، هنجارهای عام ناظر به عمل رو مطرح میکنه، اما راهکار به معنای دقیق کلمه از رسالت های کلام کاربردی است. اونه که باید ناظر به الهیات عملی در صحنه واقعیت زندگی پیشنهاد عملی و مدل تغییر رو ارائه کنه.
بله، خیلی دوستان دیگر اگر سوال دارن لطفا اون علامت دست رو فعال بکنن. اگر سوال ندارن، من خودم 3 تا سوال یادداشت کردم، فعلا یک سوال رو میپرسم و بعد اگر دوستان تو این فاصله مد نظرشون بود بفرماین. اساتید معظمی در جلسه حضور دارن، من دیگه اسم نمیارم، خواهش میکنم که اگر نکته‌ای دارن اونها هم به مشارکت بگذارن. من آقای دکتر، از فرمایشات شما توی ذهنم این اومد که ما یه وضعیت موجود داریم، یه وضع مطلوب داریم، انگار داریم الگوی در واقع مدیریت استراتژیک رو در صحنه جامعه بحثه الهیات میاریم که وضع موجود رو ببینیم، وضع مطلوب رو ترسیم کنیم و تلاش بکنیم که چگونه میتونیم از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم. قسمتی از تحلیل وضع مطلوب برمیگرده به الهیات عملی که اون اصول رو برای ما مشخص بکنه، تبیین بکنه، و قسمتی برمیگرده به راهکارهایی که به ما اجازه بده از این وضع موجود به وضع مطلوب حرکت بکنیم. من میخواستم سوالم تو همین فضا این هست که به نظر حضرت عالی شرایط زمان و مکان که توی فرمایشات بعضی از بزرگان ما، چه فلاسفه چه فقها، تأکید زیادی شده، چقدر میتونه تأثیر گذار باشه، چه تو راهکارها و چه در تبیین اون اصول که وزن مطلوب رو مشخص کنه.
خب قطعا تا ما از الهیات در صحنه عمل صحبت میکنیم در هر دو لایه عملی و کاربردی طبیعتا با واقعیت‌های عینی سر و کار داریم، یعنی نمیتونیم از چیزی به نام عمل سخن بگیم بدونی که زمان و مکان رو در نظر نگیریم. اما تفاوت این دو سطح از کلام، سطح عملی و سطح کاربردی، به میزان حضور عناصر زمانی و مکانی در این ساحت الهیاتی است. یعنی ما اگر در الهیات عملی از مقولات زمانمند و مکانمند به صورت عام سخن میگیم که معمولا تغییراتش در یک بازه زمانی بلند اتفاق میفته و شاید در بعضی از امورم اساسا ثابت باشه و بگیم تغییری رخ نمیده، اما در حوزه الهیات کاربردی کاملا با مقولات درگیر زمان و مکانیم. به تعبیر دیگر که انه این که ما در کلام کاربردی با قضای شخصیه سر و کار داریم، وضعیت هایی که به تعبیر الهیدانان عملی یک زمین مندی هایی در حوزه الهیات وجود داره که اصلا وضعیت رو می سازه و تا ما به زمین مندی این وضعیت ها توجه نکنیم و تفسیر درست ارائه نکنیم اساسا نمیتونیم اون رخداد رو بشناسیم و برای اون یک هنجاری تعریف کنیم و مدل تغییر بدیم. اتفاقا مثال هستالی کاملا درسته که ما در دو سطح داریم با مقولات زمان و مکان برخورد میکنیم و عنصر زمان و مکان کاملا تو الهیات کاربردی خودش رو نشون میده. البته میخوام اون تمثیلی که فرمودید به مدل‌های بسیار راهبری‌های استراتژی که لزوماً مطلوب و موجود اینها باشه، بله یه تفسیر معروف و مرسومش این میتونه باشه، ولی آقای دکتر میدونه که همین رو میشه شکل دیگری هم توضیح داد. یعنی لزوماً این نیست که ما بگیم الهیات عملی همون نقطه مطلوب در حوزه حرکت راهبردی است و مثلا الهیات کاربردی وضعیت موجود و تغییر وضعیت مطلوبه، ولی خب صورت خوبی است برای فهم بهتر تفاوت این دوتا با یکدیگر.
خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. دوستان خیلی به راحتی میتونن اون علامت دست رو فعال بکنن و اگر نکته‌ای دارن بپرسن. من یه کمی صبر میکنم ببینم دوستان این سوالی دارن اون علامت رو فعال میکنن یا خیر. اگر نه سوال دوم خودم رو از خدمت آقای دکتر میپرسم. ظاهرا فعلا علامت دستی فعال نشد. خب من میخواستم از حضرت عالی خواهش میکنم کمی در باب این مطلب توضیح بدید که شما فرمودید نگاه یک جامعه شناس، نگاه یک روانشناس به یک مسئله، یک نگاه در واقع جزئی نگر هست و فرق میکنه با نگاه یک فردی که از منظر الهیات بحث نگاه میکنه. من میخوام این گونه سوالامو مطرح بکنم. فکر نمیکنید که این جور نگاه بعد از یه مدتی فضای نخبگانی رو میبره به سمت تعارض؟ یعنی افرادی بگن که ما از منظر الهیات این مطلب رو این گونه میبینیم و این پیشنهاد رو داریم، و فردی که در فضای جامعه شناسی هست بگه که من مطلب رو این گونه میبینم و این پاسخ رو میدم. میخوام بگم تلقی شما از این سناریویی که من عرض میکنم چی هست که ما یک به سمت یک مشورت نخبگانی حرکت بکنیم، یعنی حلقه های مطالعاتی یا حلقه های ارتباطی بین جامعه شناس، روانشناس، متخصص تعلیم و تربیت و کسی که نگاه الهیاتی داره شکل بگیره و برایند نگاه اونها بیاد بیرون و به عنوان نگاه نخبگانی مطرح بشه. این رو از این جهت دیگر هم عرض میکنم که به صورت طبیعی در فضای جامعه نگاه الهیاتی یک برتری داره، یعنی تا بگیم این یک نگاه الهیاتیه، حداقلش این هست که قسمت‌های از جامعه گرایش پیدا می‌کنن که اون رو محور قرار بدن و این باعث میشه که افرادی که در رشته‌های دیگه تخصص دارن احساس بکنن که حق مطلب اون گونه که هست ادا نشد. تلقی شما از این سناریو چی هست؟ یعنی از این که ما بگیم دو یا چند نوع نگاه متفاوت وجود داره و یکی نگاه جزئی نگر داره و دیگری نگاه کلی نگر، یا این که بگیم نه هر همه بیان در کنار همدیگه، هم میتونن نگاه جزئی نگر داشته باشن هم نگاه کلی نگر داشته باشن و برایند مباحثی که در باب یک مشکله اجتماعی مطرح میشه به عنوان نگاه الهیاتی بیان در خدمت.
این سوال بسیار خوب و دقیق بود، ممنونم از طرح این سوال. ببینید ما الان یه فرضی فعلا داریم که با یه جامعه شناسی یا روانشناسی سر و کار داریم که معتقدیم به لحاظ فلسفی و الهیاتی اساسا سکولار، یعنی نوع گزارشی که از واقعیت به ما داره میده و تبیین‌های علمی که ارائه میده مبتنی بر عناصری است که در واقع کاملا عناصر سکولار. این فرض رو ما بذاریم کنار، فرضی در نظر بگیریم که واقعا با جامعه شناسی و نظریات جامعه شناسانی یا روانشناسانه مواجهیم که ملاحظه جانب فرامادی رو هم داره، یعنی اگه داره انسان رو مطالعه میکنه، مناسبات انسان رو مطالعه میکنه، بسنده نمی کند به فقط مناسبات مادی و در واقع جزوی در واقع عینی. این رو من میذارم کنار. اگر اون فرض رو در نظر بگیریم، اتفاقا ما در حوزه کلام کاربردی معتقدیم که کار متکلمان و متعلقان عملی از توصیفات جامعه شناختی و روان شناختی آغاز میشه، نه بالعکس. وی همون جاییست که اتفاقا به تعبیری که میفرمایید یه داد و ستد جدی بین جامعه شناسان، روانشناسان و الهیدانان عملی اتفاق میفته. ما معتقدیم که الهیدان عملی منظرش نسبت به واقعیت و عینیت در نقطه آغاز نباید الهیاتی باشه. درست است که در مبانی نگرش اجتماعی یا روانشناختی یا اقتصادی او اون منظر الهیاتی وجود داره، یعنی یک به تعبیری حال امروز جامعه شناسی اسلامی است، یه روانشناسی اسلامی است، اما کاملا علمه، یعنی با یه نگاه تجربی علمی به عینیت الهیدان آغاز میکنه و سعی میکنه از اون ساحتی که ساحت واقعی زندگی فرده و چالش ها داره، از اون محیط برمیاد، پرسش ها مربوط به اون حوزه است، با یک انسان در صحنه عمل، انسان در خیابان به قول الهیاتی ها شروع کنه و اتفاقا سعی کنه با نگاه همون فرد به محیط زندگی آغاز کنه. اما در یه رفت و برگشت پس از این که یک تفسیر عینی و واقعی از منظر کسی که در صحنه است و خودش درگیر این محیط شروع میکنه، با بازگشت به مبانی الهیاتی سعی کنه اینجا حالا یه تفسیر الهیاتی خودش رو بر این تفسیر عینی و واقعی بیفزاید و این تفسیر دوم رو در واقع دوباره برگردونه به صحنه عینی و واقعی. پس در اینجا نه تضادی میانه دانشمندان اتفاق میفته با الهیدانان، بلکه یک تعامل داره صورت میگیره. یعنی در اینجا جامعه شناس و روانشناس و اقتصاددان و فرهنگ شناس داره به الهیدان کمک میکنه که صحنه عینی رو بشناسه و الهیدان با منظر الهیاتی خودش در هنجارها، در مدلهای تغییر، در واقع تفسیرهای جدید از عینیت میتونه به یه روانشناس هم کمک کنه. یعنی یه روانشناس مثلا حوزه مشاوره خانواده که تاکنون فقط بر اساس تحلیل داده‌های عینی داشت برداشتی از واقعیت زندگی این فرد میکرد، حالا الهیدان آمده به اون میگه با نگاه الهیاتی این مسئله این گونه هم قابل تفسیره. این مناسبات رو از این زاویه هم میشه نگریست. ما یه دست هنجارهایی هم میتونیم اینجا پیشنهاد کنیم که از طریق این دست هنجارها شما سلامت روانی خانواده رو میتونید بهش کمک کنید. اینجا به هیچ وجه کار الهیدان مشاوره عینی جزئی نیست، کار منتورینگ به اصطلاح امروز انجام نمیده، اما در کنار یک مشاور، در کنار یک کارشناس جامعه شناسی، در کنار یک کارشناس اقتصادی یا یک سیاستمدار و حکمران، با ارائه اون منظرهای الهیاتی تفسیر او رو از عینیت، مدل‌های تغییر او رو برای مناسبات عینی بر اساس اون نگره الهیاتی تنظیم میکنه. یعنی در واقع نقشی که الهیدان عملی در اینجا داره ایفا میکنه، نقش یک مکمل یا یک نگاه راهبردی به صحنه ایست که به هر حال کارشناس اجتماعی یا کارشناس روانی متصدی تحلیل و حل و فصل مسئله اونه، که در نهایت اون فرمایش شما میشه. ما در اینجا هم در واقع با یه اجماع نخبگانی یا یک همافزایی به تعبیر دیگری نخبگانی مواجهیم، اما ساحت‌های هر کدام رو هم با دیگری مخلوط نمی‌کنه. یعنی الهیدان در صحنه کارشناسی‌های عینی علمی وارد نمی‌شه و کارشناس عینی میدانی هم نظر دارد به اون برداشت‌های الهیاتی و سعی می‌کنه نگره خودش رو نسبت به وضعیت و زمینه‌های ایجاد اون رخداد و وضعیت تغییر بده.
بله، خیلی ممنون از دوستان دیگه. سوال اگر دارید اون علامت دست رو فعال بفرمایید و البته باز عرض میکنم از اون بخش نوشتاری هم میتونید استفاده بکنید. من تو این فاصله باز اون سوال سوم خودم رو میخوام عرض بکنم تا ببینیم دوستان آیا نکته‌ای دارن یا خیر. در فضای دانشگاهی معمولا وزارت علوم به دانشگاه ها میگه که شما برنامه های علمیتون رو در هر بازه معمولا 5 سال باید تغییراتی بدید و بعد از 5 سال میگه این برنامه یک برنامه قدیمی هست. من تلقیم این هست که اتفاقی که الان حضرت عالی توضیح در بابش دادید یه اقتضاعاتی رو در فضای آموزش حوزوی به دنبال داره که تغییر در سرفصل هاست، تغییر در کتاب هاست، درسنامه هاست و غیره. فکر میکنم قسمتی از این تغییر به صورت غیر رسمی انجام میشه، مثل خود انجمن کلام که الان درست شده و واقعا فعالیت های خیلی شایان توجهی رو در حوزه علمی انجام میده، یا خود پژوهشگاه علوم و فرهنگ که یک دوره درست شد و واقعا هنوز هم آثار و برکاتش رو ما داریم مشاهده میکنیم. یه قسمتیش میتونه به بعضی از بنیادهای خصوصی مثلا بره، ولی واقعا یه قسمتیش نیازمند تغییرات در فضاهای رسمی هم هست. من اینجا 2 تا سوال میخوام توی همین فضای خودم عرض بکنم. خود حضرت عالی های ایده‌ای دارید که چگونه میشه این برنامه های رسمی حوزه در باب کلام یه مقداری تغییر بکنه، در خصوص آموزش افرادی که میخوان برن در مساجد، مسئولیت روحانیت مساجد رو بر عهده بگیرن، یا جاهای دیگه گاهی اوقات در گروه معارف میخوان شروع به تدریس بکنن. این که شما یا پیشنهاد خاصی رو دارید یا خیر. و نکته دوم این هست که من احساس میکنم در راستای همون فرمایشات حضرت عالی ناظر به سوال قبلی من، ما شاید بد نباشه به دنبال تأسیس یک سری ناشرهای خاص هم بریم. به این صورت این نمونه ها شما دارید، فرض کنید یک مسئله اجتماعی خاصی وجود داره، الان یه معضلی هست، این مسئله از منظرهای خاصی در قالب انجمن کلام یا در قالب انجمن جامعه شناسی یا قالب انجمن روانشناسی بررسی بشه، یک فرد اون مسئله رو از منظر روانشناسی ببینه، یکی جامعه شناسی ببینه، یکی کلامی ببینه، و بعد برایند اینها به صورت یک کتابی منتشر بشه. یعنی این ناشر کارش ناظر بشه به معضلاتی که ما الان داریم و میخواد همفضایی نخبگانی بکنه به تعبیر حضرت عالی، و بعد از این مدتی ما ادبیاتی داشته باشیم در این عرصه که معمولا دانشجوها میگن ما ایده نداریم، میخوایم پایان نامه بنویسیم، میخوایم مقاله بنویسیم، ایده نداریم، و از دل اینها ایده های متعددی بتونه بیرون بیاد و در اختیار افراد قرار بگیره. یعنی فکر میکنم میخواهد نظر حضرت عالی رو بدونم که ما به سمت تأسیس چنین ساختارهایی هم بریم، چنین نهادهایی هم بریم، ناشرانی که جزء کارهای خودشون یک سری وظایف بسیار خاص رو تعریف میکنن ولی اثرگذاریشون اثرگذاری خیلی ویژه خواهد. بنابراین ببخشید من کمی طولانی صحبت کردم. یکی این که حضرت عالی چه راهکاری دارید برای اینکه فضای رسمی حوزه یک کمی این تغییراتی که الان حضرت عالی فرمودید رو بیاره عملیاتی بکنه توی فضای آموزش و کتاب و تدریس و غیره، و یکی هم بحث ناشر به عنوان یه نمونه من فقط هست.
عرض شود که من باید عرض کنم که خوشبختانه این تغییرات هم در بخش رسمی هم غیر رسمی آغاز شده. به عنوان مثال در اون شاخه های حوزه تبلیغ الان اگر عزیزان درختواره دانش های حوزه رو ببینن که اخیراً هم توسط مدیریت محترم حوزه آیت الله عرافی ابلاغ شد که کار بسیار مفصلی توسط متخصصان در رشته‌های مختلف انجام شده، الان شما شاخه‌هایی رو می‌بینید که تا حدود زیادی دنبال تأمین این مسئله است. مثلا در رشته تبلیغ و رسانه ما شاخه‌هایی داریم که همین تبلیغ‌های اختصاصی، یعنی روش‌های علمی برای کارهای میدانی عرصه آموزش‌های دینی و تربیت دینی داره انجام میشه. تو شاخه‌های مختلف این خودشو داره نشون میده. در حوزه کلام هم در زیر شاخه کلام خود ما کلام کاربردی رو به عنوان یک گرایش در سطح 4، یعنی مقطع دکتری توی حوزه پیشنهاد دادیم، اصلش تصویب شده و به دنبال طراحی کلیاتش هستیم که ببریم از شورای گسترش حوزه مجوزشو بگیریم. یعنی خوشبختانه این پروژه در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی هم عرض کنم که همین طرح کلام کاربردی تقریبا به تفصیل نوشته شده که من گزارشی که دادم همین مضمون طرح هست. این الان در گروه کلام پژوهشگاه داره به عنوان کلان پروژه اصلی این گروه قرار داده میشه. یعنی همونطور که فرمودید پروژه قبلی دیگه تمام شده، الان پروژه جدیدی که برای 5 سال 10 سال آینده داره پیشنهاد میشه همین کلام کاربردی با 2 شاخه کلام کاربردی حوزه ایمان و کلام کاربردی حوزه اجتماعی است. اما پیشنهادی که فرمودید در بخش خصوصی خوب است یک حرکت‌های ویژه‌ای صورت بگیره، هرچند جسته و گریخته میدونید داریم یک کارهایی داره صورت میگیره، اما واقعش پیشنهاد بسیار خوبی است به نظرم، قابل پیگیری و اجراست و شاید بشه حتی به گروه‌هایی هم پیشنهاد کرد. البته اگه بخوام من بر پیشنهاد شما بازی تأکید بکنم، خوب است که اگر مثلا ناشرانی یا مؤسسات خاصی میخواد شکل بگیره مثلا در حوزه مختلف با گرایش تخصصی تر باشه، چون باز گستره الهیات کاربردی به گونه ایست که اقتضا میکنه هر حوزهش که تخصصهای خاصی میخواد با استفاده از همون متخصصان رشته های خاص اون کار شکل بگیره. ولی پیشنهاد استادی کاملا بجاست.
خیلی ممنون. یه سوالی رو دوستان می‌فرمودن، من اگر وقت داریم هنوز اگر حضرت عالی زمان داشته باشید ادامه بدیم. جناب آقای سبحانی
من در خدمتتون هستم.
یکی از دوستان مجددا خانم سید بینه موسوی سوال کردن که طبق فرمایش اخیر استاد ابتدا مواجهه روانشناسی و اجتماعی صورت میگیره، حالا اگر اینطوریه آیا میتوان گفت کلام عملی در پهنه مثلا کشورهای اسلامی جامعه به جامعه میتواند متفاوت شود؟ مثلا کلام عملی برای یک مسئله اجتماعی در ایران متفاوت بشود با کلام عملی برای مسئله مشابه در عراق، مثل همون مسئله حجاب.
بله کاملا همینطوره، یعنی با تعریفی که ما از کلام کاربردی داریم ارائه میکنیم که قرار است مسئله های انضمامی حیات دینی مطالعه بشه، بی تردید عناصر محیطی، عناصر فرهنگی، وضعیت هایی که در هر منطقه وجود داره میتونه تغییر کنه، حتی در کشوری مانند ایران. مثلا اهمیت الان کلام کاربردی رو ما در این میدونیم که فرض کنید ممکن در بعضی از مناطق ما که از نظر قومی یا فرهنگی متفاوت از یک منطقه دیگه هستن، از منظر کلام عملی و کاربردی پیشنهادات مختلفی بشه، یعنی با یک طرحواره مشترک که این در کلام نظری و کلام عملی شکل میگیره، ما در حوزه کلام کاربردی کاملا باید بازبسته مسئله های انضمامی و شرایط بتونیم هم هنجارهای مشخصی رو تعریف کنیم، هم راهکارهای عملی رو طراحی کنیم. مثلا مدل های تغییر میتونه کاملا متفاوت باشه. البته همه اینها در نقطه مطلوب یا در اصول و ارزش های حاکم بر فرایند تغییر یه اصول ثابتی رو دارن که این در الهیات عملی یا الهیات نظری توضیح داده میشه و تبیین میشه، اما اون دستورالعمل‌ها و نسخه ها و تفسیرهای الهیات کاربردی میتونه متفاوت باشه.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم احمر، خانم منیره احمر اگر اسم شریف ایشون رو درست خونده باشم، یک درد دلی رو اینجا نوشتن که به نظر شما مدیریت علمی این جهاد علمی بر عهده چه کسی باید باشه با توجه به اینکه مؤسسات مختلفی در عرصه اسلامی سازی علوم انسانی به طور موازی و ناهماهنگ فعالند. البته تعبیر اسلامی سازی هم به تعبیر مهندسی شاید تعبیر مختلفی نباشه، ولی در این حال یه دغدغه ای است که ایشون فرمودن. شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، دیگه ظاهرا سوالی نیست، بفرمایید.
بله خب این مشکل وجود داره، حالا اختصاص فقط به اینجا هم نداره، ما در خیلی عرصه‌های دیگه حتی در الهیات نظری در حوزه فقه هم با این ناهماهنگی و آشفتگی مواجهیم. ولی به گمانم میرسم تو که هستالی پیشنهاد دادید باید کار را از یه نقطه‌های شروع کرد. معمولا تغییرات از یه نقطه‌های پیرامونی شروع میشه، به تدریج خودش رو تو بستر رسمی اون نهاد ایجاد میکنه. حالا اگه من قرار باشد یک آرزو اندیشی کنم، حداقل نگاه خودم رو به مدیریت علمی این صحنه بگم، من معتقدم اگر دانشگاه مسئولیتی در زمینه الهیات داره، توزیع الهیات کاربردی است. این رو البته خیلی سالهای سال پیش عرض کردم، بحث الهیات کاربردی با مرحوم آقای دکتر احمدی که در سمت بودند و یه زمانی به دنبال پروژه تحول در الهیات دانشگاه تهران و الهیات دانشگاه بودند، جلساتی بود. من همون زمان عرض می‌کردم که الهیات در دانشگاه‌های ما باید همون نقطه التقاء میان حوزه و دانشگاه باشه و بهترین نقطه تأکید تو عرصه الهیات عملی است، یعنی ما باید اونجا کسانی رو پرورش بدیم که بروندادهای الهیات، فقه و اخلاق علمی رو بگیرن و با آشنایی نسبت به عرصه‌های دانشی اون مدلسازی‌های الهیاتی رو برای عینیت انجام بدن. یعنی یک کار میان رشته است بین علوم اسلامی و علوم انسانی و علوم تجربی. به نظرم اونجا اگر قرار است کاری انجام بشه، ولی الان دست کم در بخش‌های عرض کردم در حوزه این اهتمام شروع شده، انجمن کلام حوزه به جد دنبال این پروژه است. امیدواریم که از اون سو هم که امروز شاهد حضور جدی جناب آقای دکتر اکبری و اساتید و بزرگوارانی در این عرصه هستیم بشه دست به دست هم بدیم، فعلا ما یه قانونی برای این بحث ایجاد کنیم و انشالله اگر آثارش هم نشون داده بشه بعداً جایابی کنیم که برای مسئولیت در نهایت کجا جایابی بشه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از حضرت عالی مجددن، سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که بزرگواری کردن در جلسه حضور داشتن، هم تشکر میکنم. این فیلم ضبط شده و به زودی در سامانه همایش قرار میگیره. گزارش جلسه هم توسط دوستان در حال آماده شدن هست و خیلی سریع این گزارش هم در سامانه قرار میگیره، در اختیار خبرگزاری ها با قرار میگیره. عرض کردم هدف این هست که یک ادبیاتی در این حیطه تولید بشه تا دوستان بتونن این مسیر رو بست بدن و کارهای عمیق‌تری انشالله انجام بدن. من عرضی ندارم جناب آقای دکتر، اگر حضرت عالی فرمایشی دارید به عنوان نکته آخر بفرمایید، دیگه دوستان رو به خدای بزرگ بفرمایید.
ممنونم، متشکرم از جناب عالی، همه همکاران و عزیزانی که تا اینجا صبر و حوصله به خرج دادن و وقت عزیزشون رو گذاشتن تا عرایض بنده رو استماع کنن. انشاءالله اگر باز هم نکاتی، اشکالاتی، نقد هایی بود به جان و دل میپذیریم و انشاءالله استفاده میکنیم.
خیلی ممنونم و خدا نگهدار حضرت عالی و خدا نگهدار همه دوستانی که در جلسه حضور.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه.